بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جلسه سوم تفسیر حمدشون این باب رو دارند نشون میدن که نسبت انسان با خدا چگونه باید باشه. آیا مثل نسبت پدر از نسبت به فرزند که کاملا دوگانه هست، دو موجود مستقلن با یه ارتباط اعتباری، یا مثل رابطه بین نور خورشید و خورشید، آیا میتونیم بگیم که نسبت خدا با مخلوقات مثل نسبت نور خورشید با خورشید، این هم کاملا دوگانه است؟ چون اگه نور خورشید رو بیرون از خورشید بدانی، پس عملا یه نحوه دوگانگی است. می‌فرمان از این شدیدتر مثل رابطه نفس است و قوای نفس، مثلا قوه بینایی نسبت به نفس، کاری به چشم نداری. قوه شنوایی، حضرت امام می فرمان که بالاخره این هم یه نوع تغایر و دوگانگی است، این هم نیست. چون خدا می فرماد که پیامبر اون وقتی که تو تیر میندازی ما تیر میندازیم، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب اینجا دیگه نمیگه که تو تجلی منی، میگه خود من دارم تیر میندازم وقتی تو تیر میندازی. یعنی از آیات برمیاد که دوگانگی به هیچ وجه نیست و از این جهت هم تجلی را باید یه معنای دیگه ازش بکنی. قرآن می فرماد که الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا انفس را می گیره، ولی می فرماد خب حالا اینجا میگه خدا می گیره، در سوره سجده میگه ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت میگیره. یعنی پس اون وقتی هم که داره میگه ملک الموت میگیره، داره میگه خودم میگیرم. پس اینجور نیست که بگم حالا که میگه ملک الموت میگیرم، ملک الموت یه جوری جدا از خداست، مثل نور شمس است و شمس، اینم نیست. چون همون که میگه ملک الموت میگیرم، همون موضوع را میگه چی؟ خودم میگیرم. بنابراین اگه اینجوره، پس اون وقتی هم که میگه فتجلا ربه للجبل، این تجلا به معنای عرفی که میگیم مثل نور خورشید و خورشید نیست. طبق دقت کن، یخت بحث حساس میشه و ما در نگاه فلسفی عموماً تجلی رو مثل رابطه بین مثلا نفس و قوا میگیریم. خوبم هست، خیلی کارا جلو میبره، ولی وقتی دقت کنیم از قرآن میبینیم که این که ما میگیم یه نحوه دوگانگی آخرش درش هست، چون قوا غیر ذاته. شما وقتی میگین که قوه بینایی همه شما نیست به این معنا، پس رابطه خدا با مخلوق، رابطه خدا با انسان از اینم بیشتره. حالا با فرضایی که شد، حالا با این مقدمه برمیگردن با فرضای جلسه قبل که فرمودن حمد یا استغراقی است یا مطلق. همه این بحثا رو نیاز داریم الان. یا وقتی میگیم الحمدلله، منظور اون است که هر حمدی که در عالم واقع بشه، چون گفتیم لله یعنی حق در صحنه است، الله در صحنه است و ما داریم الله را در همه جا حمد میکنیم، همه عالم اسم الله است در کمالاتش، که گفتیم اینجا میگیم حمد الحمد، هر حمدی الف و لامش استغراق است. یا هم حمد مطلق است، یعنی فقط خدا حمد میکنه خودش رو، هیچ مقیدی نمیتونه مطلق رو حمد کنه. پس الحمدلله در فرض دوم یعنی اون حمد مطلق لله است، بقیه هم حمد خدا رو نمیکنه. الحمدلله حمد حمدیه که خدا میکنه. یه صلوات بفرست. خب حالا این ربطش بدین به مقدمه. در مقدمه این بود که فقط حق در صحنه است، رابطه انسان با خدا مثل رابطه شمس و تشعشعاتش یا قوای نفس و نفس نیست. با این فرض پس چه حمد به معنای اول بگیریم که حمد استغراقی، چه حمد به معنای مطلق بگیریم که حمد مطلق. خب حالا کی در صحنه است؟ فقط خدا. یه وقت به معنای این که هر چه در صحنه هست صورت کمال الله هست، چه به معنای این که همه مستغرقند در الله و حق خودش را حمد میکنه و همه مزمحلند. در هر صورت ما با حضرت الله روبرویم در هر صورت. چرا؟ چون که نسبت ما با خدا وقتی مثل هیچ کدوم از این نسبت ها نباشه چی میمونه؟ دیگه جز حق در میدان نمیمونه که یک کسی هم بمانه. میخوایم رو اینا یه خورده بمونیم، این یه خورده کار میبره که انسان بتونه نسبت خودش را با خدا پیدا کنه. اگه کسی تونست نسبت خودش را با خدا پیدا کنه و درست پیدا کنه، وارد فکر و فرهنگ انبیا میشه. متن جلسه سه را ملاحظه بفرمان. فرمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. صحبت در این بود که این بسم الله متعلق به چیست، چند احتمال بود که عرض کردیم و اساس فهم بعضی از این مسائل این است که انسان رابطه ما بین حق و خلق را بداند. یعنی همه تلاش انبیا و اولیا همینه که معلوم بشه رابطه ما با حق چگونه است. تلاش باید کرد. این که این چه نحوه رابطه ایست، وقتی متوجه بشیم که نسبت ما با حق چگونه است، خب معلوم است وقت حجاب ها برطرف میشه. مشکل نیست که ما آخرش با اون پیشفرضای خودمون مسئله رو میخوایم دنبال کنیم، پیشفرضا حجاب میشه. فرمان ما اکثرا به طور توتیوار یا با قدم برهان، بعد فرمان آن قدم بالاترش مال کسان دیگر است، میگن کاری به اونا نده. پس میگن ما عموما توتیوار یا با قدم برهان تصوراتی داریم. این اصطلاح توتیوارم که این عزیزان میگن غیر اینه که ما تو مراودامون میگیم. توتیوار یعنی پذیرفتیم، یا خودمون پذیرفتیم یا با برهان پذیرفتیم. میگن که ما بیش از این نیست رابطه ای که میشناسیم، یعنی ما اومدیم یا همینطوری پذیرفتیم که آقا دیگه با خدا رابطه داریم، یا من با برهان پذیرفتیم. میفرمان این ربط موجودات به حق تعالی اینطور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته باشد، مثل ربط پدر به پسر یا پسر به پدر. این یک ربطی است که موجودی مستقل به موجودی مستقل دارد. رابطه هم که بینشان هست ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یک مرتبه بالاتر است، باز هم شعاع شمس با شمس یک غیریتی دارد و ربط موجودی به یک موجود دیگر است. روی نم دقت کنیم ببینیم آخرش این شمس در یه جای تجلی میکنه، یعنی خودش یه جا دیگه است نور، اون نور و تجلیاتش. حالا لغت تجلی ها ما چاره ای نداریم به کار بریم، اگه نه معنای تجلی قرآنی غیر اینه. حالا انشالله اون روشن میشه. بالاخره یه تشعشعاتی داره که این تشعشعات شمس غیر شمس است. یه جاییه که این تشعشعات ظهور میکنه، میشه بگم خدای جاییه و انوارش ظهور میکنه. خب پس اونجا که انوارش هست خدا نیست. این چه خداییه که همه جا نیست؟ همچه خدایی ما نداریم؟ نمیشه که یه جا خدا باشد با انوار کامل، یه جا انوارش تجلی کنه بدون اینکه خودش اونجا باشه. عرض کردم قبلا این اشکالی که به تشکیک وجود صدرایی میگیرن به این معنا اشکال وارده، اما اونا برای تعلیم اینطور حرف میزنه. خود ملا صدرا معتقد به تشکیک در ظهوره، ولی دستگاه تعلیمیش میاد بحث مراتب وجود میکنه و تشکیک در وجود، ولی خودش به خوبی داره در جلد هفتم اسفار که میگه نه، اون چه عرفا میگن رو ما قبول داریم که تشکیک در ظهور. بحثای نابی داره، حالا انشاءالله اگه خدا توفیق داد آماده بود جلسه عرض خواهم کرد که پس تشکیک در ظهور آخرش نسبت انسان را با خدا در حقیقت چطوری تبیین میکنه. ولی این حرف را ساده ازش نگذرین. اینشون با فرض اینکه همه اونا رو میدونه، چندین سال اسفار درس دادن، حالا دارن ماوراء اون نگاه بخوان بحث بکنن. بفرماند که با اینکه ربط شعاع شمس به شمس یک ربط بالاتریست، باز هم شعاع شمس با شمس یک غیریتی دارد و ربط موجودی به یک موجود دیگر است. ربط قوای نفس مجرد به نفس هم یک مرتبه بالاتر از ربط شعاع به شمس است. لکن در ربط قوه باصره به نفس، قوه سامعه به نفس، اینها هم یک نحوه تغایری و کسرتی هست. و اما ربط موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی را نمی شود از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حساب کرد. البته تو کتاب خیشتن پنهان عرض شد که از چه جهتی اون ربط ربط حقیقی است. اگه یادتون باشه اونایی که کار کردن کتابا، اونجا بحث میشه که من میبینم، نه بینایی و من دوتاست. اگه یادتون باشه اونجا اینو تحلیل کردیم که قبل از این که بینایی در صحنه باشه، ذات بینا، نفس ناطقه در صحنه است. وقتی اشکال پیش نمیاد، ولی به طور معمول اشکال هست. یعنی پس اون اشکال به خصوص در جلسه 7 و 8 که دیگه بحث یه مقدار اوج میگیره، اونجا آزاد میشیم از این اشکال که بحث نسبت اسماء حق را با حق میکنه در اون کتاب خیشتن پنهان. ولی به طور اولیه بالاخره این اشکال هست که آدم میگه که بینایی غیر نفس است. خب با فرض این که بینایی غیر نفس است، چون نفس که فقط بینا نیست، پس از این جهت اشکال به جاست که ما نمیتونیم بگویم که نسبت حق با مخلوق، نسبت حق با ما مثل نسبت قوای نفس است با نفس. از این جهت بفرماید یک تغایر یا کسرتی هست. بعد میگن هیچ یک از اینا را نمیتونیم مثل نسبت خدا با خودمون بدونیم. خیلی باب عجیبیه سو. یعنی پس ما کجاییم؟ اگه ما هیچ نحوه دوگانگی نداریم، پس چه رابطه ای با خدا داریم؟ خدا که نیستیم، هیچ کس هم که همچه ادعایی نداره که. اینجاست که خیلی ظریف میشه. عموماً افراد تا اینجا با نمیان مطلب و دنبال کنن، با اینکه خودشون هر روز که نماز میخونن هی میگن لم یلد و لم یولد. خب وقتی که نزاییده میشه، نزاییده میزاید، پس نسبت دوگانگی نیست. پس چطوریست؟ قبلش هم که میگن هو احد است. احدم یعنی چیزی برای غیر نمیذاره. احد امیرالمومنین فرمودن یکی که یک، اون یکی که غیری کنارش نیست. همه اینا رو میگویم، اما دیگه طاقت نمیاریم بحث ادامه بدیم. آنی هم که میخوایم بحث ادامه بدیم، یه چیزی از یه جای دیگه که منظور چیز دیگه است میاریم وسط که آقا لا تتفکر و فی ذات الله. میگه داریم به ذات الله بحث میکنیم، اصلا ذات الله نمیفهمیم. میگه ما ذات الله هم میفهمیم که بخوایم بحث کنیم. اینا بحث هست که خود دین گذاشته از جلامون که افضل العباد ادمان و تفکر فی الله. افضل العباده، حضرت صادق فرمودن بالاترین عبادت، عبادت در مورد خداست، در رابطه با خداست. این چه ربطی به ذات داره؟ میگن نمیجا بحث ذات میتونیم بکنیم. اصلا میگن میفهمیم ذات تا که بخوایم بحث کنیم. منظور بحث ادامه بدیم. خودشون میفرماد کتاب و سنت هم گاهی همین معنای ربط را به آن صورت که هست افاده میکنن. یعنی کتاب و سنت که نمیاد یه چیزی بگه که با واقع نخوره، میگن اونجور که هست. و حالا نمونه شو ببینید، خود خود دقت کنیم. میفرماد که قرآن میفرماد تجلا ربه للجبل، تجلا پروردگار حضرت موسی برا بر خاطر نمایش خودش به موسی در جبل تجلی کرد. حالا جبل چیه؟ بحث میکنیم بعدا. اولیای الهی با خدا یه جور دیگه حرف میزنن، خدا باشه برای عوام ممکنه است بگم که خب یعنی مثلا به این کو حضرت ما میگن، میگن جبل، حالا عجله نکنه، میگن برای خودش جبل یعنی جبل انانیه. بعد که عرض کردن باورتون میاد که بعد نمیفرما، میگه برای خودش تجلی کرد که خودش رو خورد کرد و سعقا و خر موسا سعقا، بعد بلند شد و گفت آره درست شد. حالا میرسیم انشاءالله همین امرو برسیم خوبه. یعنی تو ذهنتون نره که پس خود خدا که میگه تجلی، بعد میگه تجلی لجبل، پس لعنت خدا تدمس خورشید تجلی کرده است لجبل. نه، اینا تو دستگاه خودشون مواظبن که شاهدی میارن که این کافی نیست برای تفسیر آیه. حالا ببینیم حرفشون چقدر درست. باز در دعای صمد دارین چی میفرمان؟ که در دعای صمد میفرمان و به نور وجه کلدی تجلیت بهی للجبل فجعلته دکا. خدایا به نور اون وجهت که به جبل تجلی کرد و اینا خلاصه تکه تکه کرد، یعنی خدای ما رو تکه تکه کن، خوردمون کن، از خودیتمون درمون بیار تا بتونیم رابطمون رو با تو درست کنیم. حضرت امام این دوتا شاهده میارن. الان شاهد سوم معلوم میشه منظورشون چیه. ببینین، یه خدا میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها رو هنگام مرگ میگیره، با اینکه ملک الموت توفا میکنه. خب پس حالا خدا توفا میکنه یا ملک الموت؟ که اینا که دوتا نیست، خدا در صحنه. وقتی هم که میگه ملک الموت، نه یعنی یا ملک الموت یا خدا، یعنی خدا در صحنه است. خب این ظهورش با نور ملک الموت است، اما نه به دوگانگی که خدا اونجاست تجلی میکنه به معنی مثلا تشعشعاتش میشه ملک الموت. ایشون مواظب است این نگاه رو جمعش کنه، نگاه عمیق‌تری میخواد به ما بده که نه، از همون جهت که خدا توفا میکنه ملک الموت توفا میکنه. باز نمونه بیاریم، انسان هم اگر کسی را بکشد باز گفته میشود که او کشته است، یعنی خدا کشته است. و ما رمیت از رمیت، ما رمیت و رمیت، رمیت و ما رمیت، یک تجلی است. یعنی اون وقتی که تو میکشی، تو نیزه میندازی که میکشی، که تو میکشی، تو نمیکشی، ما میکشیم. فرمان یه تجلیست. تجلیست یعنی چه؟ یعنی من اونجا، همون آن که تو اونجای من اونجا. شما وقتی جلسه اول و دوم بحث به اینجا رسید که الحمدلله، یعنی هر چه در صحنه است الله در صحنه است، برای همین میگن الحمدلله. خب مگه این درخت صورت حیات نیست؟ چرا میگن الحمدلله؟ جالب است وقتی هم که میخوان بگن الله، الله را اسما برش میسازید میارید که حی قیوم، اما همش نظرتون به چیه است؟ لا اله الا هو، هو الله، اله الا هو الحی القیوم. این هو به کی میخوره؟ به الله. الحمدلله، فقط الله وسط است و شما دارید هم میکنید، هرچند که به صورت چی ظاهر شده است؟ به صورت حی، به صورت قیوم. فرمان که همه اینا یک تجلی است، یک نور است. و اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیوار ادراک کنیم، دوباره توتیوار حواستون باشه، معنیش تقبیح نیست، یعنی اینجور میگیریم دیگه. مردم معمولی عموماً برهان ندارن، اما یه جوری گرفتن مسئله را. یا حالا اگه با هر کدوم اینا این معنا را که حضرت حق در هر حال در صحنه است، میگه اگه اینو بگیرید آیات براتون یه معنا دیگه میده. دقت کنید، متن تقبیح نمیکنه توتیوارا، میگه وگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیوار ادراکش بکنیم، آن وقت در این آیات شریفه بعضی مسائل معلوم میشود. یعنی لااقل توتیوار به آقا دهد برس به این که همونجا که جبرائیل عزرائیل علیه السلام در صحنه است، الله در صحنه است، الله یتوفى الانفس، همون جایی که حی در صحنه است، الله در صحنه است. میگه اینا به هر صورت اگه گرفتی آیات برات معنی دیگه ای میده. خب حالا برمیگردن به بحثای قبلی در احتمال هایی که دادن جنبندی میکنن تا برسن به نتیجه‌ای که میخوان. فرمان در احتمال اولی که دادیم که حمد جمیع محامد باشد، ها یعنی الحمد، هر حمدی که کردی، اگه یاد باشد گفتن حتی این فیلسوفی که میبینی یه علم خوبی داره میگوی چقدر علمش خوبه، حمد خدا رو کردی، چون غیر خدا کمالی نداره. فرمان در احتمال اولی که دادیم که حمد جمیع محامد باشد، متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشود، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشود. چون گفتیم که چی؟ تمام این انواری که در عالم هست صورت نور اسم الله هست. الحمدلله کلی نور کمالی توی این عالم هست، حی قیوم سمیع بصیر. روشن شد که تمام اینها کثیرن، اسم هم هستن، اسم حی، اسم قیوم، اسم محیی، اما همه اینا برمیگردن به اسم الله. حالا اسم الله خودش چی بود؟ اسم بود، یه نور بود، کاری به ذات نداشت. یعنی ذات تجلی کرد شد اسم، حالا این اسم الله خودش تجلی میکند، اسماء متکثره پیش میاد. چون روشن شد که الله اسمیست که جامع جمیع محامد است، جامع جمیع کمالات است. نه نگه دارین، چون بعدش عکسی این میشد و با این دید هر حمدی که واقع میشود، جمله این است، آن احتمال این بود که هر حمدی که واقع می شود ممکن نیست واقع بشود الا برای حق تعالی، برای اینکه حمد به جلوه ها واقع می شود و جلوه همان ظهور است. خیلی حرف خوبی بود، گم نکنی، خودش در صحنه است. خوندین که فرمودن که الله و نور و سماوات و الارض، یعنی هرچه نور سماوات هست همون الله هست، با همون معنایی که گفتن. نگفتن من الله، نگفتن منور میشه آسمان و زمین به نور الله، گفتن نه، خود الله نور آسمان و زمین است. فرمان که بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمع و بصر. چرا؟ برای اینکه دوتا نیست. اگه شما بگون مثلا تشعشعات نور الله در آسمان زمین است، میگم مثل نفس و قوای نفس، مثل خورشید و تشعشعاتش. نه، قرآن اینو نمیگه، میگه خود الله این نور آسمان زمین الله هست، در این حالی که هم برای مظاهر است، اسماء متکثره برای خود حق تعالی هم هست. تو این احتمال اول همه این عالم اسماء الهی‌اند و خود الله هم جامع این اسماء است، پس یه نحوه چی داره؟ تکثر، هرچند تکثرش عین وحدت است، اما میگن حی قیوم سمیع بصیر الله است. یعنی در اینجا بحث اسماء از حالا برای اینکه ذهن و رفقایی که بحث میشناسن یه خود اذیتشون رو کمتر کنم، در احتمال اول فرقش با احتمال دوم، در احتمال دوم که حالا میخونیم تجلی ذات هست، همه عالم میشه تجلی ذات و فقط هم ذات در صحنه است، بقیه مزمحلن در ذات. در احتمال اول بحث ذات نیست، بحث اسم است. یعنی ما یه تجلی ذاتی داریم، یه تجلی اسمایی. اینجا همین دوتا بحث ها میخوان بکنن. تجلی اسمایی یعنی تجلی ذاتی یعنی خود ذات تجلی میکنه. مگه ندارین که توحید ذاتی دارید، توحید افعالی دارید، توحید صفاتی؟ توحید ذاتی یعنی چی؟ یعنی موحد به جایی میرسد که ذات بر قلبش متجلی میشد و منکشف میشد به ذات الهی. دوباره حواستون پرت نشد، اون بنا شد که ذات رو نفهمیم، نفهمیم که یعنی ذات چیه، اما نور قلب محمد صلوات الله علیه و آله از کجاست؟ خب حق احد است. ببینین احد یعنی یه حقیقتی که هیچ گونه کسرتی توش نیست. خب اگه احد به قلب یکی تجلی کنه، این احد دیگه بهش میگن تجلی ذاتی. اما اگه رحمان تجلی کنه، رحیم تجلی کنه، محیی تجلی کنه، اینجا در واقع تجلی چیه؟ اسمایی. حالا صبر کن، حالا اگه الله تجلی کند اما اسم الله تجلی کنه، باز میشه تجلی اسمایی. حالا اگه الله تجلی کنه به نور احدی، اینجا تجلی ذاتی است. پس الله هم دو معنا میده. الله یه وقت به معنای اسمی است که جامع جمیع کمالات است، اینجا تجلی اسمایی است. یه وقت الله به معنایی است که احد است. ببینین اینجا گفت قل هو الله، گفت هو که الله است چیه؟ احده. این اللهی که اینجا احده غیر اون بسم الله است. پس الله به دو معناست در قرآن، یه وقت به معنای الله هست که احد است طبق این آیه، یه وقت به معنای است که هو الله مثلا چی رزاق المتین. یعنی این اللهی که تجلی کرده است به چی؟ به اسم رزاق. دقت اگه تو قرآن بکنید فوق العاده است. یه وقت حضرت الله به اسم الله تجلی میکنه، یه وقت حضرت الله صورت تجلی ذات هست. خب قلب مبارک پیامبر خدا و اولیای معصوم هر دو را داره. اینجا حضرت امام میخوان بگن که در احتمال اول بحث تجلی اسم الله هست، در احتمال دوم که حالا میخونیم بحث تجلی ذاتی است. دوباره به همون معنا که الله نه به اعتبار اینکه جامع جمیع کمالات است، الله به معنای احد. قل هو الله احد. احد که گفتیم فرقش با واحد چیه؟ واحد یعنی اون حقیقت نوری در جامعیت اسما، مقام واحدیت بهش میگن. اصطلاح عرفانیش هست تعین ثانی، تعین ثانی، تجلی ثانی. اما مقام احد تعین اول است. ذات در مقام احدیت که ظهور کند دیگه هیچ کسرتی اونجا نیست. فیض اقدس حالا اصطلاح عرفانیش هست. من اصلا ندارم نیست که گیریم ما به این اصطلاح، ما این متن رو میفهمیم. حالا خود حضرت امام اگه فکر میکردن مردم نمیفهمن تو تلویزیون نمیدن اینا رو بگن، برای همین هم این اصطلاحات ها به کار نمیبرن ولی حرفش نمیزنن. میفرماند که در این حالی که حمد برای مظاهر است، اسماء متکثره برای خود حق تعالی هم هست. این به چه اعتباره؟ به اعتبار الله هست که اسم است، اسم الله، بسم الله. در احتمال دوم هم که گفتیم حمد حمد مطلق است و دنبالش گفته شد که عکس احتمال اول است، یعنی هیچ حمدی از حامدی برای او واقع نمی شود. چرا؟ چون فرمودن که الحمدلله، یعنی حمد حمد فقط حمد خداست، خداست که مطلقا می شناسه، خدا پس خودشه می شناسه، پس کی فقط می تونه حمد خدا رو بکنه؟ خود خدا. چون ما مقیدیم، ما محدودیم، ما اون چه که زیبایی میبینیم راست محدودیت خودمون میبینیم، ولی زیبایی و کمال خدا چیه؟ مطلقه. پس در احتمال دوم تجلی اسم جلال است. گفتیم در احتمال اول تجلی اسم جمال است، هر زیبایی مال اونه. در احتمال دوم تجلی اسم جلال است که اصلا این حرفا نیست، بالاتر از این است. و اونجا هم عرض شد که حضرت حق هم اسم جمال دارن هم اسم جلال. سالک جامع اونه که هم با اسم جمالش نگاه کنه که میشه نگاه اول، احتمال اول، هم با اسم جلال حق حق را نگاه کنه که میشه احتمال دوم. جمعش خیلی خوبه، خودشون هم میگن باید اینا رو جمعش کنیم. خب میفرماد روی این مطلب، یعنی روی کدوم مطلب؟ که مثلا احتمال دوم باشه در حمد مطلق باشه. ولو اینکه هم برای مظاهر واقع می شود و این مظاهر ظهور اوست، حمد مطلق از ما واقع نمی شود. دلیلش داشتین دیگه، دوباره تکرار میکنم، برای اینکه ما نمیتونیم مطلق کمال پیدا کنیم تا حمد مطلق بکنیم. خداست که فقط خودش را درست میشناسه، خدا مطلق است، برای شناخت مطلق مطلق نیاز است. میفرماد و برای مطلق، یعنی این حمد ما و برای مطلق واقع نمیشود. ولیکن، حالا دقت کنید نتیجه میگیرد برای احتمال دوم، ولیکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در آن وجود مطلق است. در نگاه دوم دیگه شما کسرت نمیبینید، همه کسرت ها را با نور وحدت میبینید. مثال ساده بزنیم، شما اینجا با یه دید دیوار میبینید و تاق میبینید، با یه دید فقط سالن میبینید. اصلا کو دیوار؟ ما سالن میبینیم. در نگاه دوم شما کسرت ها را در وحدت میبینید، حق در صحنه، چیزی دیگه در صحنه نیست، همه به حق هستن، پس حق در صحنه است. بر همین جمله رو دقت کنید، لکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در آن وجود مطلقاً، هم برای او واقع می شود. یعنی شما اگه حمدم که می کنین، درسته که حمد مطلق نمی کنین، ولی این حمد رو به حق می کنین. یعنی دیوار سالن میبینید، دیوار که نمیبینید. دیوار سالن یعنی در واقع قبل از این که دیوار ببینید چی میبینید؟ سالن میبینید. اولم یکفه برب که انه علا کل شیء شهید، هر چی میبینید اول حق میبینید. پس به اعتبار این که همه را مزمحل در مطلق میبینید و میابید که مطلق در صحنه است و هیچ قیدی نداره، پس عملا کسرت ها را مزمحل در وحدت میبینی. نتیجه چی میشه؟ حمد برای او واقع میشود. پس در واقع حالا وقتی هم که گفتین دیوار، قبلش گفتید سالون، پس در واقع سالون رو دیدی، مطلق رو دیدید و مقید رو در مطلق دیدی. در احتمال دومم آخرش فرقش نیست که از حق به خلق رسیدید. در نگاه اول از خلق به حق رسیدید. همین آرام فرمودن تو بحثشون، حالا بحث فلسفیش اینجا نمی کنیم، برهان انی و لمی داریم نگاه عرفانی می کنیم، که سالک یه وقت نظر به نور مخلوق میکنه و منتقل به حق میشه. اینا میگن در مقام توحید صفاتیست، یعنی از صفات منتقل به حق میشه. یه وقت است نه، بالاتر از اینه، در مقام توحید صفاتی فانی شده است. اینجا دیگه جز حق نمیبینه، هر چیزی را در حق میبینه. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. این که دیگه خودی نداره که فانی به حق کشود، دیگه خودی نداره که نسبت خودش با اشیا بخواد تعریف کنه، فقط حق میبینه. خیلی حرف خوبی است، در جای خودش زحمت کشیدن عرفا برای تبیین این مسئله. حضرت امام دارن متذکر میشن. می‌فرمان در نظر کثرت و نظر وحدت فرق می‌کنم. حمد در نظر کثرت از اسما به اسم الله می‌رسیم، در نظر وحدت از ذات که تجلی کرده از همه چیز رو نگاه می‌کنین، همه رو مزمحل در ذات می‌بینین. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ محمدی برای وجود مطلق واقع نمی شود و به نظر اضمحلال کثرات در وحدت همه حمدها بر او واقع می شود. دقت کردین؟ خوب نکته. از اون ور سالک متوجه است که فقط خدا می تواند حمد خودش را بکنه، اما به این اعتبار که متوجه ایم که کثرت ها در وحدت مزمحله، سالون داریم دیوار نداریم، حالا که کثرت ها در وحدت هن، کثرت ها مزمحلن در وحدت، با این نظر هر حمدی نگاه میکنید به مطلق نگاه میکنید. پس در مرتبه دومم درست است فقط خدا حمد میکنه، اما شما هر حمدی میکنید به حمد خدا حمد میکنید. بر همین هم گفتن مرتبهش بالاتر از این مرتبه ای که انسان بتونه به حمد خدا حمد کنه. یه وقت حمد خدا را میکنه، یه وقت به حمد خدا را میکنه، که علی سمع الله لمن حمده چی بود؟ سمع الله لمن حمده. اینجا را در روایت داریم که یعنی حق دارد اینجا به زبان عبد سخن میگه در روایات. خب به حسب این دو احتمال آیه شریف از اول تا آخر معانیش فرق میکند. به حسب این که الحمد مفید استغراق باشد و اسم اسماء متکثره باشد، که کل موجودون اسمو، هرچی شما نگاه میکنین در مقام خودش، گفتیم مقام امکان و ماهیتش که تحقق خارجی نداره، یک سالک عارفی که نگاه میکنه هرچه نگاه میکنه اسم میبینه در احتمال اول. آن وقت الله و رحمان و رحیم که در بسم الله واقع شده، معانیش با الله و رحمان و رحیم به حسب آن احتمال دیگر فرق میکند. روی این لحاظ که اسم اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگر فرق دارد، من ملاحظه مرتبه کثرت است که احتمال چی شد؟ اول. اینا را به حمدالله رفقا با فرض این که جلسات را مرتب اومده باشن ما داریم بحث میکنیم. من از اون عزیزانی که گاهی نمیرسن مرتبیان عذرخواهی میکنم، چون حق اونا ادا نمیشه، ما الان نمیتونیم با فرض حضور اونا بحث بکنیم. در ملاحظه مرتبه کثرت اسم اسم الله هست. خوب دقت کنیم. پس وقتی شما با احتمال اول میگون بسم الله، یعنی میگون که این اسمی که میگون اسم الله هست. خوب دقت کنیم. یعنی نگاهتون به چیست؟ به اسم. چون گفتیم اسم یعنی تجلی ذات. حالا این اسم چیه؟ الله هست. در متن بخونیم، در ملاحظه مرتبه کثرت اسم، شما میگنون بسم الله، منظورتون از این اسم چیه؟ اسم الله هست. یعنی الله یه اسم است. خب لکن در مقام کسرات، در مقام تفصیل، این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است. یعنی حضرت حق تعالی تجلی میکنه. حالا به چی تجلی میکنه؟ اگر به الله تجلی کنه، به اسم اعظم تجلی میکنه. ولی اونجایی که اصلا بحث اسم و رسمی است، این الله به چه معناست؟ باید اونو معنی کنیم. تا حالا چطور شد که میگم یه وقتی است که الله اسم است، حالا الله تجلی میکنه، حضرت حق که تجلی میکنه، به چی تجلی میکنه؟ به اسم. حالا اگه به اسم تجلی کنه، عالی ترین اسم چیه که تجلی کنه؟ اسم الله هست. این یه دستگاه تجلی در موجودات به اسم اعظم است. رحمان تجلی به رحمانیت هست در مقام فعل. یعنی حضرت الله به عنوان اسم الله حالا میاد در جامعه. شما ببینید این مردم اینقدر خوب، بالاخره روحشون، زندگیشون یک صفایی داره. میگم در حرکات و سکنات مردم اسم رحمان میبینیم، در طبیعت اسم رحمان میبینیم. پس اینجا در واقع در کثرت ها داریم که اسماء الهی را میبینیم. و ها کذا رحیم رب العالمین و ایاک نعبد و هم همینطور. یعنی با نگاه این که الله به اسم در صحنه است، خب تمام این معانی فرق میکنه. الحمدلله یعنی چی؟ معلوم شد یعنی هر چه زیبایی در این عالم هست الله وسطه. رب العالمین یعنی چه؟ یعنی اون ربی که الله هست و صورت کسرات عالم رو مدیریت میکنه، این وسطه. همینطور با احتمال دیگر فرق میکنه. در احتمال ثانی که حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره فرق میکند. آنجا همه موجودات اسم بودن. کدوم؟ در آنجا یعنی کدوم؟ احتمال اول هر موجود اسم بود. در هر عملی اسم معنایش فرق داشت. شما در درخت یه جور اسم میدیدید، در جبهه و جنگ یه جور اسم میدیدید با عمل دیگر. اینجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم الله الرحمن الرحیم واقع میشود. حمد مطلق مال الله هست. معنی میکنید خودشون؟ خوبه. حمد مطلق یا اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام ذات هست، دیگه در مقام اسم و تجلی نیست، فقط ذات میون در میونه است. اونچنان ذات تجلی میکنه که اسمی نمیمونه به این معنایی که کسرات وسط باشد. یعنی در مقام اسماء الله، در مقام ذات واقع میشود. الله اسم جامع مقام ذات است. پس حالا قل هو الله احد، دوباره یادتون بیاد، قل هو، هو چرا گفت هو؟ برای که مسئله خیلی بالاتر از ایناست که به کثرت ها. اینجا ما نمیگویم هو، میگویم که هازا، حی است، سمیع است، بصیر است. حضرت امام در احتمال دوم می‌فرماید خرم شهر را خدا آزاد کرد. یعنی نور اسم الله در دست و بازوی این بچه‌های بسیجی ظهور کرد به اعتبار اسم الله. اما در مقام ذات شما میگون قل هو. اون هو که نمیتونیم تعریفش کنیم، الله هست. این الله دیگه اللهی نیست که هو الله الرحمن الرحیم. سمیع بصیر، نه الله هست. حالا این الله احد است، این اللهی که احد است یعنی دیگه کثرت اونجا نیست. خب حالا اینجا یه تقسیم بندی برادون میشه، پس یه وقت الله به معنای کثرت هست، جامع کثرات هست، میشه الله به اسم الله. یه وقت الله به معنای احدیت هست، این میشه ذات. متن ادامه میدیم. نه مقام ظهور، دیگه بحث ظهور نیست، هر ظهوری مزمحل است دیگه اینجا. یعنی حضرت علامه طباطبایی به فرمان هر وقت در قرآن واحد قهار دیدید میتونید به جای واحد قهار بذارین چی؟ احد. چرا؟ خدا آیه رو نگاه کنیم، میگه واحد قهار یعنی یکی که اجازه نمیده کسی کنارش باشه، واحد قهاره، احده. خب حالا چیزی هست که اشاره کنیم بگو این نور الله هست؟ چیزی نمونده است. و برزو لله الواحد القهار، میگه در عالم غیب و قیامت سلوک رسیدن به مقام وحدانی انا لله الیه راجعون یا تکوینن یا فردیتن، میگه که خدا برزو در چه حقیقتی؟ لله الواحد القهار. بعد یه مرتبه ندا میاد از طرف حضرت احد، لمن الملک، ملک مال کیه؟ هیچکی نیست که جواب بده، هیچی نیست دیگه در عالم. خود حضرت حق میگه چی؟ لله الواحد القهار، خودش فقط وسط میاد. اینجا میفرماد که اسم جامع مقام ذات هست. الله اینجور بخونیم، الله اسم جامع مقام ذات هست، نه مقام ظهور. اسم هم جلوه همان ذات هست. یعنی دیگه اینجا الله به معنای مستجمع جمیع کمالات نیست، بلکه ذات. حالا به اسم الله یعنی به اون ذاتی که هیچ کثرتی ندارد ما حرفمون رو میزنیم. یعنی دیگه اینجا به اسمی که گفتیم اسم تجلی ذات است در صفت خاص، نوا گفتیم داریم احتمال دوم رو بحث میکنیم. انصافا در جلسه دوم و آخر جلسه اول احتمال دوم رو کم روش بحث کردم، چون ظرفیت میخوان، حالا دارن بحث میکنن. اینجا دیگه وقتی که شما میگون بسم الله، یعنی آقا میخوایم به نام، نه به اسم معنای تجلی ذات در صفت خاص، میخوایم به نام الله شروع کنیم که ذات هست. خب اگه ذات شد دیگه کثرتی میمونه یا همه مزمحلن در وحدت؟ دیگه کثرتی نمیمونه. احدیت هم شاهد این که همینطور باید باشه. رحمان هم همان هم رحمانیت مقام ذات هست، یعنی ذات در صحنه است که این ذات همه رو در خودش مزمحل کرده است. حالا این ذات یکی از صفاتش چیه؟ رحمانیت است. اما دیگه نه به تجلی اسم رحمان ظهور کنه که بشه به اسم که تجلی صفت خاصه با، نه. رحیم هم رحیمیت مقام ذات است و همینطور رب و هاکذا. این شرح پایینیش خیلی عالمانه نیست، بحثا در حجاب میبره. اینها به حسب قدمهای برهانی است، اما چی؟ در فلسفه اعلا. متاسفانه دوباره این پایین بی خود گفته اینا. فلسفه اعلا یعنی روش عرفانی شیخ اکبر، حکمت متعالیه، که اصلا توش این بحث نیست. این بحثا بحثای حکمت متعالیه با اون همه عظمتش، خودش را بکشد فقط در حد اسماء الهیه، یعنی همون احتمال اول صحبت میکنه. تجلی ذات مربوط به فصوص محیی الدین است. و وقت میدونین که محیی الدین به زبان فلسفی عرفانات در فصوص میگه، چاره ای نداره. اما چه زبانی؟ اینجا خیلی خوب جایی است که من این تذکر بدم، به زبان فلسفه اعلا. پس ما سه تا فلسفه عملا باید بگیم، که عملا دو تا، ما دو تا فلسفه داریم، یا فلسفه اعلی که همون کاری است که محی الدین کرده و یا غیر اون. حالا فلسفه غیر اعلی باز دوتاست، یا مشائینند و شیخ با اون روش بسیار زیبا، یا حکمت متعالی است و جناب آخون با اون حکمت بسیار زیبا. یعنی جمله خود حضرت امام بینید می‌فرمان نه در فلسفه های متعارف، فلسفه های متعارف دیگه اینجا هیچ فرق نمی‌کنه، چه بگوین حکمت متعالیه چه بگین که روش مشائی. برهان بر این معانی هست. یعنی در کجا برهان بر این معانی هست؟ در فلسفه اعلی که شیخ اکبر بحث میکنه. لکن همه اینها غیر از آن است که اولیا میافتند. یعنی حالا این محی الدین بنده خدا این همه زحمت کشیده است، مثلا در فصل شیسی اینقدر خوب تونسته است که بین اسماء ذاتی، بین تجلی ذاتی و تجلی اسمایی رو بگه. حضرت ما میگن اینا غیر اونه که اولیا میدیدن. شیخ اکبر جناب محی الدین دیگه همینقدر میتونسته بگه، خوبم هم گفته. میگه تونسته ثابت کنه که ما در الله یه وقت نظر به ذات داریم و کسرت درش مزمحل است، و یه وقت نظر به اسم داریم و تمام تجلیات در مسمى به اصطلاح فنا هستن. میگه اینا درست، فلسفه اعلام هم اینا رو خوب میگه، ولیکن همه اینها غیر از آن است که اولیا میافتن. اولیا با قدم سلوک از منازل گذشته و میافتن واقع را مشاهده می کردن. اولیا نمی توانند مشاهدات خود را برای مردم بیان کنند. قرآن هم نازل شده، متنزل شده، قرآن اومده پایین تا به زبانی که بشه گفت شده، ولی قلب محمدی صلوات الله علیه و آله در شب قدر این قرآن رو که متنزل شده است، به حروف در اومده است و به مثال در اومده است یافتن، یا اون مقام جامع کامل قرآنی رو یافتن. رسیده است به جایی که با این مردم در بند و در چاه زلالت مخاطبه کند. دست و زبان پیامبر اکرم هم بسته است، نمیتوانند آن را که واقعیت است برسانند مگر متنزل کنند، تنزل بدهند. قرآن مراتب دارد، 7 بعد یا 70 بعد از برای قرآن هست. روایت داریم ان للقرآن زهرن و بطنا و لبطنهی بطنون الا 7 ابطون. قرآن هیبات، این هم شالت ذهن دون نگه دارین. یعنی چه قرآن باطن داره؟ یعنی شما همین بحث، یعنی اگه رجوع بکنین به الله به اعتبار اینکه هو الرزاق المتین است، یه رجوع نوریست چیز گیرتون میاد. حالا یه رجوع نوری دیگه این است که قل هو الله احد. حالا این رجوع رجوعی است که باطن است نسبت به این قل هو الله رزاق المتین. یعنی میشه قلب رو رجوع داد به حقایق برتر. از این بطون تنزل کرده تا رسیده به جایی که که با ما میخواهد صحبت کنه. خدا خودش را با شطور معرفی میکنه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. و این برای ما تأسف آور است که به همین موجودات نازل، به شمس و سما، به عرض، به خود آدم معرفی میکنه. زبان انبیا عقده داشته، فرماد وجود مقدس حضرت موسی و بقیه دیگه، رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی. میفرماد نه، از خیلی دقت کنید به این آیه، میگه نگفت در قلبم عقدس نمیفهمم، گفت میفهمم نمیتونم بگم. اون کشف موسوی علیه السلام لفظ براش نیست. این خیلی حرف خوبیه. میفرماد عقده ها در زبانشان نه در قلبشان بوده است. نمیتوانستن آنچه یافتن آنطور که یافتن بگوین، گفتنی نبوده. از این جهت با مثال با نظایر میخواستن چیزی بفهمونن. خب حالا تا حالا چی شد که این بحث انشاءالله تو ذهن عزیزان خوب زنده بمونه تا بتونیم ادامه بدیم؟ عنایت فرمودین یه نسبتی ما باید با خدا داشته باش. حقیقی ترین شکل این نسبت چیه؟ که ما مطابق واقع و حقیقت این نسبت رو داشته باشیم. خب فرمودن که به هر شکل میخواید بگیرید، یا بگید هر کمالی که هست حق در صحنه است، پس شما کجایید؟ یا بگید که هر کمالی که هست مزمحل است در حق و هیچ کمالی در صحنه نیست الا کمال حق، خب پس ما کجاییم؟ یعنی اینجاست که میرسید به این که سالک نمیدونید که بگه چی. بگه اصلا میشه خیلی دیگه خطرناک میشه و اگه کسی اهلش نباشد میمونه توش، چون مردم میگن یا این یا اون، مردم نمیتونن میگن همین همون. حالا من همینجا مثال میزنم که ذهن عزیزان آماده بشه. محی‌الدین در فسوس میگه شما وقتی که آینه رو نگاه میکنی، بالاخره این که تو آینه است نگاه میکنی، آینه رو نگاه میکنی یا خودتونا؟ اگه بگن آینه رو نگاه میکنم، خب راست میگه آینه است. اگه بگن خودم رو نگاه میکنم، خب خود نه، اصلا آینه رو نمیتونی نگاه کنی، هر چی میگن آینه نگاه کنی خودتونی. خب حالا خودتونین یا آینه است؟ میمونین چیکار کنی؟ حالا این دیگه با کتاب و درس مدرسه که حل نمیشه. حضرت امام هم نمیخوام بگم، میفرماند که اینا چیزایی نیست که بشه بیاموزیم، گفتنی نبوده است. از این جهت با مثال میخوان یه چیزی بگن. خب حالا اینجاست که انشاءالله آدم قدم ببره جلو، به جایی میرسه که باید خودش و خدای خودش مسئله براش حل شد. از اینجاست که میگن هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و زبانش لبانش دوختن. پروردگار را به حقیقت انبیا و اولیاءت اونچنان خودت را به ما بشناسان که در تحیر اولیاء الهی مستقر بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.